حتی دو روز مقاومت نکرد. یعنی اون ارتش با اون بزرگی که رضا شاه بود به سود آورده بود، که همه مردم هم تصور میکردن که تمام اون قربانی ها داده شده، کوچکترین آزادی در ایران نبوده، آزادی خواهان یا در تبعید بودن یا در زندان بودن، روز روشن اومدن در دو روز ایرانو گرفتن.
بله.
و این فلاکت بزرگی بود، بحران بزرگ روانی و فکری، عقیدتی، ایدولوژیکی، مسلکی بود، سیاسی بود. ولی ما میبینیم که عجیبه در این دوره که اینجور مردم ایران بحران زده شده بودن، آشفته شده بودن، آشفتگی فکری، آشفتگی عقیدتی و سیاسی، و در واقع یک نوع احساس خفت می کردن، احساس ذلیلی می کردن که فرزندان این مرز و بوم، فرزندان این کشور علی رغم اون نیروهای نظامی که داشتن، حتی دو روز به طور سیمبولیک در مقابل نیروهای اشغالگر مقاومت نکردن، ما میبینیم که از درون اون جریان بزرگترین یا اولین میشه گفت اولین نهضت راهی بخش در کشورهای خاور میانه اقلن و در کشورهای آفریقا اون زمان در ایران شروع شد، با اینکه ایران در اون بحران بود، یعنی بحران فکری، بحران عقیدتی، بحرانی که مردم احساس خفت میکردن که هیچ کس، هیچ یک از این نیروهای نظامی در مقابل حمله متحده مقاومت نکرد. ولی از درون این بحران ما شاهد بزرگترین جنبشش میشیم در تاریخ خاورمیانه. اینو ما نمیگیم، بلکه تمام مورخین اون زمان میگن که جنبش های راهی بخش ملی، با اینکه در عهد باندون، در کنفرانس باندون 1955 فرموله شد و نتیجه گیری شد و به صورت سازمان در اومد که بعداً به کشورهای غیر متحد معروف شدن، از ایران آغاز شد. پس در نتیجه هر بحرانی ضرورتاً 100% منفی نیست، بلکه یه بحرانی در شکم خودش، در بطن خودش میتونه عکس خودش رو هم تولید بکنه. یعنی ما وقتی که یه کشوری رو در بحران میبینیم، این به این معنی نیست که حتما به طرف سبعیت و بربریت و خفت و کاملا میره در اون جهت و به انحلال اون جامعه، اون واحد سیاسی ختم میشه. در کشور خودمون این ما دیدیم که اینجوری نشد و در سطح جهان هم اینجوری نشد. جنگ جهانی دوم یک بحران عظیمی در تاریخ بشر بود. نزدیک به 90 میلیون انسان از بین رفتن. ولی ما دیدیم که این بحران بزرگ در تاریخ بشریت باعث شد که نهضت‌های راهی بخش ملی در جهان بزود بیاد و کشورهای بزرگی که تا اون زمان مستقل حتی نبودن، یعنی همیشون مستعمره بودن، از هندوستان گرفته تمام کشورهای آفریقا به غیر از کشور ایتیوپی همیشون مستعمره بودن، اینا مستقل شدن از درون جنگ جهانی دوم اومدن. یعنی جنگ جهانی دوم که بزرگترین بلا بود، بحران بود، باعث شد که این کشورها استقلال و آزادی به دست بیارن، اقلا استقلال خودشون رو به دست بیارن، در جهت آزادی قدم بردارن، در جهت اصلاحات قدم بردارن، در جهت صنعتی شدن قدم بردارن. پس در نتیجه به نظر من امروز دوباره بعد از 60 سال هم جهان با یک بحران بزرگ روبروست، بحران بزرگ خیلی ساختاری روبروست که انسان را به سوی بربریت میبره، هویه بخششه. ولی اگر چالشگران ضد نظام در سطح جهانی دوباره خودشونو متشکل بکنن، خیلی امکان داره که مثل اون زمان. حالا من اشاره زیادی نمی کنم به اون زمان، چون اون زمان وقتی که میبینیم که بحران‌های بزرگ مالی با باعث آغاز زنگ جهانی اول شد و بعداً کساد بزرگ، اون دیپریشن بزرگی که اومد به جنگ جهانی دوم منجر شد، از درون این بحران‌های فلاکتبار ما می‌بینیم انقلاب اکتبر در روسیه اتفاق افتاد، انقلاب چین اتفاق افتاد، نهضت‌های بزرگ راهی بخش از هندوستان گرفته تا کشورهای آفریقا و کشورهای عربی و تمام مستقل شدن برزود اومد. امروز هم اون فرصت‌های نوین دوباره اومده به سراغ ما. یعنی ما امروز به عنوان ایرانی در سطح جهانی میبینیم که یک بحران بزرگ ساختاری برزود اومده. اگر چالشگران ضد نظام متشکل بشن میتونن این بحران رو تبدیل به امر خوب بکنن، دوباره بیداری ها و اوجگیری مبارزات وسیع برای رهایی به وجود بیاد، همونطوری که 60 سال قبل به وجود اومد، 75 سال قبل به وجود اومد، حالا هم به وجود اومد. در مورد ایران کاملا، اگر در مورد کشورهای دیگر فکر نکنه، ایران مینیاتور امروز نظام جهانی سرمایه است. نظام جهانی سرمایه با بزرگترین بحران روبرو است. هیچ وقت این بحران اینقدر عمیق نبوده. بحران بیکاری در آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپا اینقدر نبوده در این 50 سال گذشته. کارگران اینقدر در فلاکت و بدبختی نبودند. اونهایی که خونه داشتن، خونهاشون از دست دادن، به این اندازه نبوده. پس این در سطح جهانیشه. ایران دقیقاً با یه بحران بزرگی روبرو است. رژیم دقیقاً مثل نظام جهانی سرمایه، رژیم جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگی روبرو است. ولی این بحران بزرگ به ما این فرصت رو میده که متشکل بشیم. نه نظام جهانی، نه جمهوری اسلامی بدون تشکل ما از بین نمیرن، بلکه ممکنه جهان و ایران رو به سوی بربریت و سبعیت ببرن. اینجوری نیست که، چون این نظام جهانی سرمایه با بحران ساختاری روبرو شده پس خود به خود میفته. نه، برای این که این بیفته و جاشو چیزی بهتری بگیره، جهان بهتری رو بسازه، باید سطح جهان یا نیروهای دموکرات و آزادی ها و رای بخش متحد بشن. این در مورد ایران کاملا صدق میکنه که این جمهوری اسلامی علارغم بحرانی که درش قوطه میخوره مثل نظام جهانی سرمایه، امکان نداره سرنگون بشه، مگر اینکه نیروهای استقلال طلب، نیروهای دموکراتیک مترقی حرکتی بکنن و یک تشکل بزرگ سرتاسری، یک ستاد رهبری بزرگی رو به وجود بیارن. دقیقاً ما باید از تاریخ مردم ایران، مبارزات مردم ایران یاد بگیریم که چگونه اون فلاکت و بدبختی رو که من خیلی تاکید میکنم روش سال 1320 اتفاق افتاد، این فلاکت و بدبختی رو مردم ایران تبدیل به امر خوب کردن.
بله.
فلاکت تبدیل شد به خوشبختی، یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت. یعنی شما توجه کنید که ما با در فلاکت بودیم در سال 1320، دقیقه 9 سال بعد ما جشن گرفتیم 29 اسفند سال 1329، دقیقه 9 سال بعدش. یعنی به یک امر بسیار بزرگی که امروز ما میبینیم چقدر مهم بوده، اگر اون زمان هم درکشو نداشتیم از نظر تاریخی، امروز میبینیم که چقدر روز مهمی بوده. و مردم جهان هم همینجور، وقتی که مردم جهان میبینن که با یک زنگ فلاکتباری مثل زنگ اول جهانی روبرو میشن و بعدن با زنگ جهانی دوم فلاکتبارتر روبرو میشن، 90 میلیون انسان فقط در چین 30 میلیون آدم کشته شدن، در اتحاد جهانی شوروی 22 میلیون آدم کشته شدن. خیلی فلاکتبار بوده. ولی دیدیم که از این امر فلاکتبار مردم جهان به صورت بسیار مؤثر و مناسبی استفاده کردن و باعث رهایی های بزرگی در تمام اون کشورها شد. در نتیجه ما میتونیم از تاریخ خودمون، از تاریخ جهان یاد بگیریم. تاریخ ما نشون میده که ما یک بحران بزرگی داشتیم که این بحران رو ما تبدیل کردیم به امر خوب و این امر خوب باعث شد که ما در ایران بزرگترین جنبش رهایی بخش رو به طور مساعد و مسالمت‌آمیز ببریم جلو و 29 اسفند سال 1329 جشن بگیریم که تا امروز هم درسته که در ایران زیاد جشنشون نمیگیرن، ولی ما در خاطره‌های تاریخی و ذهنی خودمون کاملا حفظ شده. اینی که به نظر من این تن اصلی من بود برای اینا که برای رفقا دانشجویان و مخصوصا جوانها که اومده بودن که اگر ما حرکت بکنیم و این اتحاد رو به وجود بیاریم موفق خواهیم شد که این امر بحران را، بحران سیاسی رو در ایران به امر خوب تبدیل بکنیم و به یک چالشگر متحد و جدی تبدیل بشیم در مقابل این نظام.
بله.
از شبت که این تم اصلی من بود که من فکر کردم که خیلی مناسب بود سوالهای مناسبی هم شرکت کنندگان از من میکردم، کوشش میکردم تا اونجا که امکان داشت به این سوالها جواب بدم و مثلا میگفتن وظایف ما، چون
بله.
تیتر صحبت من جنبش همگانی کنونی و وظایف ما، میگفتم ما چی هستیم. خیلی سوال بسیار خوبی زبانان این از میگفتم ما چی هست. من
بله.
همیشه شرح میدادم که ما اونهایی هستیم که اکثریت مردم ایران هستیم ولی متشکل نیستیم. یعنی ما به صورت ذهنی یک مقامی داریم، موقعیتی داریم، ولی اونو باید به عینیت عینی بکنیم.
دقیقا.
این ذهنیت عینیت بدیم، یعنی به یک نیروی مادی بزرگ تبدیلش بکنیم و اونم تشکره که اینو ما نداریم. در کشورهای مختلف خارج از ایران و در داخل ایران این خط که ایران میخواد یک کشوری آباد و آزاد و شکوفان بر اساس اصل سه خلق تاریخ معاصر ایران، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، این یک امریست که به اصطلاح به قول فریدون آدمیت این در یک پروسه بزرگ تاریخ رشد کرده، امروز به مرحله رسیده که مردم اینو میخوان، مردم استقلال میخوان، مردم آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، سکولاریسم میخوان و و و این خواست مردم ایرانه به صورتهای گوناگون و به هیچ رسم وظیفه توده های مردم نیست که بیان اینا رو شرح بدن. این به عهده چالشگران ضد نظام، چالشگران اونایی که معتقدن که جمهوری اسلامی به خواسته های مردم ایران نمیتونه جواب بده. اینی که باید بیان متحد بشن و به یک آلترنتیو جدی مطمئن و متحد تبدیل بشن که مورد قبول مردم قرار بگیره. مردم ایران از آینده هراس دارن. این هراس رو خیلی منطقی نمیشه اونها را ملامت کرد که هراس دارن از آینده. اونها فقط در صورت این هراس رو از دست خواهند داد که یک آلترنتیف در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره. اون آلترنتیف خیلی مهمه. جنبش همگانی کنونی اون رهبری رو نداره. بله، در درون این جنبش همگانی گروه های مختلف هستن که اون گروه های مختلف رهبری خودشون دارن، خیلی هم خوبه، ولی رهبریه که کلیت جنبش رو نماینده میکنه.
بله.
منظورم از رهبری شخص نیست.
بله.
در جنبش ملی شدن سنت ما رهبری داشتیم، ولی این رهبری شخصی نبود. دکتر محمد مصدق همیشه حتی برای انتخاب یک وزیر وزارت کار یا وزیر کار وزیر امور خارجه مصلحت میکرده، کانسنسس میگرفت، یعنی اجماع، اجماع میگرفته از تمام اونایی که براش کار میکردن، حتی موافقت دربان خودش هم میخواسته در مورد اینکه با کی ملاقات بکنه، اجماع میکرده، نظر و عقیده اونا رو میپرسیده.
بله.
بعضی وقتا با نظر عقیده، یعنی من منظورم از رهبری یک شخص نیست، رهبریه، یعنی کلی یک فاکتور ذهنی است در زندگی سیاسی انسان ها.
دقیقاً جمعیست
که انسان ها شرایط عینی مثل فقر، بدبختی، خوشبختی وجود داره، اون شرایط عینیه، ولی این شرایط عینی رو کی میتونه بیشتر تئوریزه بکنه؟ اون فاکتورها، عوامل ذهنی که رهبری در صدر اون گراید. این رهبری در حال حاضر جنبش همگانی کنونی ایران که یک جنبش دموکراتیک، یک جنبش کاملا همگانی و دوده‌ای است، این در کلیتش رهبری نداره. برای اینکه این رهبری به وجود بیاد باید نیروهایی که خودشونو آلترنتیو جدی میدونن، اون نیروها متشکل بشن و اون وقت اعلام موجودیت بکنن به عنوان یک تشکل متحد مورد قبول مردم، که این امکان داره. در تاریخ ایران نشون میده، تاریخ جهان نشون میده. چرا اینو من تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه شرایط جدیدی در ایران به وجود اومده، یک سال قبل نبود. این شرایط جدید یعنی بحران، نظام در بحرانه. دو سال قبل ما از دیکتاتوری نظام صحبت میکردیم، ولی نمیگفتیم این نظام در بحرانه. حالا نظام در بحرانه، خودشون میگن در بحرانه. ما هم میبینیم، خارجی ها هم میگن، داخلی ها هم میگن، افراد مختلف که به نهله‌های فکری مختلف تعلق دارن به این نتیجه رسیدن که این رژیم در بحرانه. ولی به نظر من این رژیم نمیتونه ثابت بشه، نمیتونه، تو شما نمیتونید تضمین بکنید جایگزینی رو برای این، مگر اینکه آلترناتیو اصیل و بدیل، بدیل واقعی به وجود بیاد، اون آلترناتیو، اون بدیل به وجود بیاد، و اون در حال حاضر به وجود نیومده. اگر امکانن در حال شکل گیریه، امر بسیار خوبیه، و این از این فرصت های نوین ما باید استفاده بکنیم.
کاملا.
کل صحبت من اینه که ما داریم با بحران های متعددی روبرو میشیم که کلیت نظام و این بحران ها زیر سوال قرار داده. بحران رژیم در بحرانه، رژیم جمهوری اسلامی در بحرانه، منتها این بحران فرصت های نوین به وجود آورده که بدیل اصیل و جدی رشد و نمو بکنه، شکل گیری داشته باشه، شکل بگیره و رشد بکنه.
امیدواریم که خیلی هم زود این عمل انجام شه. این مهم.
بله.
حتما جا پارسا بناب در گفتگوی دیگر به این که چگونه میشه زمینه های این اتحاد ها رو، این همگونی ها و هماهنگی ها رو بیشتر کرد صحبت خواهیم کرد.
بله حتما. من در سفر خودم به این دو شهر شاهد بودم که اون چیزها، اون نطفه هاش، اون اوایلش داره شکل میگیره.
بله.
در شهر مونتریال یک کمیته بود به اسم کمیته 60، یعنی اونها جریانو از خرداد 60 به این طرف مطرح میکنن، میگن که اون اتفاقایی در خرداد 60 اتفاق افتاد آغاز بلا و بحران در ایران. خیلی جالب بود و اسمشون اصلا کمیته 60. در درون اون کمیته 60 من آدم‌هایی دیدم، مارکسیست، چپ، غیر مارکسیست، کاملا ملی‌گرا و مختلف. حتی ملی‌گرایان مثل همون چپ‌ها مختلف و مختلف بودن، با هم کار کردن، با هم موافق شدن که از من دعوت بکنن برم اونجا. اینو در شهر تورنتو هم دیدم. در تورنتو اسمش شورای پشتیبانی از مردم ایرانه که اونجا هم تمام دوستان و رفقا رو ملاقات کردم به نهضت‌های فکری مختلف، ملی‌گرایان و چپ‌ها و مارکسیست‌ها، سوسیال دموکرات‌ها و غیره که یک چارچوبی درست کردن و دوران جمع شدن فعالیت میکنن، خیلی به اصطلاح مثبت دیدم، یک امپرسیون مثبتی از حرکت اینها ملاحظه کردم. حوزه‌های کار خودشونو در شهرهای مختلف اگر اینجوری ببرین جلو، در آینده نزدیک ما میتونیم یک کنفرانس بزرگی هم بگذاریم و تمام این حوزه‌های کار یا جبهه‌های کار از شهرهای مختلف تحت نام مختلفی که دارن بیان و در اون رنگ کنفرانس شرکت بکنن و خیلی حرکت خوبیه، چون در سطح جهان هم این من میبینم در کشورهای آفریقا، مخصوصا در کشورهای آمریکای لاتین، این فروم ها، این حوزه های عملی یا جبهه های کار باعث شدن که این کنفرانس ها راه اندازی بشن و نیروها و گروه های مختلف دور هم جمع بشن.
امیدواریم که هرچه زودتر و حتما باز همونطور که اشاره کردم در گفتگوهای آینده هم راجع به این که این عزیزان دارن شکل میگیرن و همین که بحث بکنیم، صحبت کنیم چگونه میشه بیشتر نزدیک شد.
بله خیلی مهمه دیگه.
بله
همدلی و نزدیکی.
دقیقاً همدلی رسیم. بله. از همزبانی به همدلی برسیم.
بله
سپاسگزار جناب پارسابناب، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
مثل همیشه شب و روز شما بخیر.
مثل همیشه اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای مهم دیماه در 100 سال اخیر، حمله مأمورین انتظامی به محل تحصن استادان دانشگاه در عمارت وزارت علوم، ضرب و شتم استادان و دانشجویان، کشته شدن استاد کامران نجات اللهی در دیماه 57، درگذشت مرموز و ناگهانی غلامرضا تختی و اعلام آن روز به عنوان روز ورزش، اعدام سران فداییان اسلام و روابط مرموز آنها با عوامل انگلیس، 17 دی و در رابطه با جنبش زنان، پروسه منع حجاب توسط رضا شاه و محدودیت آزادی زن در انتخاب، نگاهی از نظر تاریخی به زندگانی و عملکرد زندیات منتظری، نقش روحانیون واقعی مثل سقط الاسلام تبریزی و آیت الله حسین علی منتظری در حرکت‌های اجتماعی و مردمی، وظیفه ماست با رعایت انصاف تاریخی آنها را به جوانها معرفی کنیم، حساسیت این افراد به رنج انسانها، منتظری اگرچه در کشتار سال 60 به نوعی همکاری یا سکوت کرد اما در کشتار سال 67 با مقاومت کامل ایستاد و بهای سنگین آن را هم پرداخت و نام نیکی از خود در تاریخ به جای گذاشت، لزوم و ضرورت ایجاد یک جبهه متحد و گذار از این شرایط، تبدیل بحران سیاسی امروز به یک حرکت مثبت در جهت پیروزی جنبش به مانند انقلاب مشروطیت و نهضت ملی. وقتی صحبت از رهبری می‌کنیم منظور فرد نیست که به طور وسیع و گسترده متشکل از مبارزین است. نظریه‌های تمام صاحب نظران درباره رژیم ایران که امروز در بحران کامل است و این بحران فرصت‌های نوین به وجود آورده که بدیل اصیل و جدی رشد و نمو بنماید، این بحران بزرگ به ما این فرصت را می‌دهد که متشکل بشویم. نه نظام جهانی و نه جمهوری اسلامی بدون تشکل نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و عدالت جو از بین نمی‌روند. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.